الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولنا دائما لا اعدائه اجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث سیره شدیم و دیدیم که ایشون دو قسم و دو نوع سیره رو از هم جدا کرد، سیره اولا و سیره متشرعه. هر کدوم از اینا رو هم ایشون دو نوع میکنه و سعی میکنه برای ما مشخص کنه کدوم یکی از انواع سیره حجت، کدوم حجت نیست. تو سیره اولا دو نوعی که ایشون فرمود، نوع اولش رو گذروندیم، اون چیزی بود که ينتظر فیها ان یکون الشارع متعد المسلک. الان رسیدیم به نوع دوم، و این کان الثانی فما ان یعلم، ثانی یعنی همون لا ينتظر لوجود مانعن. اینا رو جلسه پیش توضیح دادیم و گذشتیم که اینجا به خاطر یه مانعی که وجود داره در واقع لا ينتظر که سیره اوغلا با سیره شارع متحد باشه. اون چرا لا ينتظر لوجود مانع؟ حالا که ایشون از لا ينتظر و وجود مانع چی داره اراده میکنه، حالا یا این جلسه یا جلسه بعد اینو بهش یه مقدار میپردازیم، ولی اجمالا این که ایشون میگه که این قسم دوم قسمیه که شارع معنی نداره. مثلا فرض کنید استصحاب کنه، مثال اینجا استصحابه، مثال اینجا قول لغویه، مثال اینجا رجوع به اهل خبره است. میگه شارع معنی نداره این کارا رو بکنه خودش، مثلا خودش استصحاب بکنه، خودش فرض کنید که به قول لغوی اعتماد و استناد بکنه. استناد به معنای این که بخواد برای خودش حجت باشه. البته اگه اینجوری که ایشون داره میگه، یه سوال پیش میاد، خب قبلی مگه مثالاش چی بود؟ قبلی اخذ به ظواهر و خبر واحد و اینا بود، مگه مثلا شارع به خبر واحد میخواد خودش عمل کنه؟ یه مشکلاتی تو بیان ایشون هست. حالا اجمالا فعلا کاری با اینا نداشته باشیم، متن ایشون رو پیش ببریم، ببینیم فضای در واقع نموداری که ایشون داره ترسیم میکنه رو به دست بیاریم، تا حالا بشه یکم صحبت کرد که میشه این نمودار رو بهتر کرد. نمودار ایشون اینجوریه، میگه آقا بحث سیره دو نوع داریم، سیره اوغلا سیره متشرعه، هر کدوم از اینا هم دو نوع داره. حالا بخواد احکام متفاوت اینا رو بگه، فعلا تو سیره اوغلا دو نوعش رو گفت، ينتظر لا ينتظر. تو ينتظر گفتش که در واقع خود ينتظر رو دو دسته کرد، که اگر از طریق شرع یه ردعی ثابت شده باشه خب حجت نیست، اما اگه ثابت نشده باشه، یادتونه جلسه پیشینو خوندیم دیگه، یعنی تو قسم اول اینو باید قشنگ نمودارشو بکشید، همین حالاتی که عرض می‌کنم هی دو شاخه ای تا جلوی چشتون واضح باشه، اگه ثابت نشده باشه که حجت. حالا تو این حالت دوم که لا ينتظر ببینیم ایشون چی میخواد بگه. میگه و این کان ثانیه، یعنی اگه اون حالت لا ينتظر باشه، فاما ان یعلم جریان و سیره العقلا فی العمل بها فی الامور الشرعیه کما فی الاستصحاب، و اما ان لا یعلم ذلك کما فی الرجوع الی اهل الخبره فی اثبات اللغات. یعنی این حالت دوم رو خودش دو حالت کرد، یعنی حالتی که لا ينتظره رو میگه آقا یا میدونیم که سیره اوغلا تو این شب دو حالت داره، یا میدونیم سیره اوغلا در امور شرعی هم همینه مثل استصحاب، یا نمیدونیم مثل چی، مثل رجوع به لغت. ببینید این مثالایی که ایشون میزنه رو الان شما خیلی نمیفهمید، یعنی چرا داره ایشون اینجوری میگه، حقم دارید، چون این مبنای خاص ایشون تو استصحاب و مبنای خاص ایشون تو حجیت قول لغویه. ایشون مبنای خاص مرحوم مظفر اینه که به نظر میرسه تو هر دوتاش هم ایشون داره اشتباه میکنه. حالا دیگه نظرات میتونه مختلف باشه، این دیگه مربوط به اینه که ذیل قول لغوی آدم چی بگه، ذیل استصحاب چی بگه، ولی ایشون ذیل قول لغوی و ذیل استصحاب حرفایی زده که نتیجهش اینه، نتیجهش اینه که آقا ایشون تو استصحاب میگه با اینکه خود شعر استصحاب نمی کنه ولی اگه خود عقلا رو ول کنی کاری هم با شعر نداشته باشن تو همه جا استصحاب میکنن، تو امور شرعی هم استصحاب میکنن. حالا کی گفته اینجوریه؟ مثلا عقلا همیشه استصحاب میکنن تو امور خودشون، حتی تو امور شرعی هم اگه کسی به کارشون کاری نداشته باشه، یعنی دلیل ردی اثباتی چیزی نیومده باشه، طبیعت اولیش اینه که تو امور شرعی هم حتی استصحاب کنن. ایشون خیلی استصحاب و زیادی دیگه عقلایی میدونه، حتی به تبع بعضی از استاداش و فضایی که هستا، ولی اجمالا تو بحث استصحاب ایشون اینجوریه. برای شما سواله که آقا کی گفته اینا، دیگه بذار تو استصحاب، ولی نتیجهش اینه که اینجوری میشه که اما ان یعلم جریان و سیرت العقلا، این که بدونیم جریان پیدا میکنه سیره عقلا در عمل بها، بها یعنی به همونی که قصد شق لایون تذره، ولی با اینکه از شق لایون تذره اما خود عقلا رو ول کنی در امور شرعی هم این کار میکنه که آفل استصحاب. و اما الله یعلم ذلک، یعنی ندونیم که چی الله یعلم ذلک، ذلک به چی برمیگرده؟ این که ندونیم جریان عقلا رو در عمل بها در امور شرعیه، یعنی کما فعل لغات دیگه. بیا و اگه عقلا رو ول کنیم، ول کنیم به این معنا، یعنی از طرف شرع و شارع و اینا هیچ دلیلی بر اثباتی ردی هیچ چیز، سکوت محض باشه، عقلا رو ول کنی به لغات رجوع نمی کنن تو مسائل شرعیه. اینجوریه؟ این هم حالا باز نظر خاص ایشونه، به نظر بنده میرسه دقیقا برعکسه، یعنی تو اون یکی ول بکنی به لغات رجوع میکنن، مثل همه عقلا. همه عقلا چیکار میکنن؟ مثلا میخوان یه متنی شعری چیزی رو بفهمن، چیکار میکنن؟ میرن تو لغت همون. حالا به هر حال بیانشون اینجوریه دیگه. بله میدونم با قید امور شرعیه، ایشون اینجوری میگن دیگه، درسته، ما هم اجازه داریم که موافق نباشیم دیگه، میدونم ایشون داره اینجوری میگه. بله بله، ایشون میگه که عقلا همه جا که این کارو میکنن هیچی، حتی در امور شرعی هم این کارو میکنن، استصحاب اینجوریه. بعد لغات اینجوری نیست، یعنی لغات اینجوری نیست یعنی چی؟ یعنی که شاید بقیه جا این کارو بکنن ولی دیگه حتما اینجا این کارو نمی کنن. خب چرا نمی کنن؟ کی گفته نمی کنن؟ الان خود شما مثلا میخواد قرآن رو بفهمه، فرض کنید اصلا شما نه، یه هر کسی میخواد قرآن رو بفهمه چیکار میکنه؟ مثلا فرض کنید مثلا مخبتین تو قرآن داری، فبشر المخبتین، خدا وکیل این بحثا رو نخونده بودید خودتون، تا مخبتین رو ببینید سریع المنجه دی چیزی باز میگه مخبتین چیه. حالا این بستگی به اون مبنای شما توی بحث قول لغوی داره. حالا ایشون این دو حالتو میکنه، دو حالتش درسته، فقط مثالاش دیگه طبق مبدای ایشونه. میگه فهم کانل اول، اول یعنی همون شقی که مثل استصحابه، یعنی اینکه در امور شرعی هم این کارو میکنن، ایشون میخواد بگه این حجت هست. چجوری میگه؟ میگه فنفس و عدم ثبوت ردعهی، یعنی همین که شارع اینو رد نکرده، کافن فی استکشاف موافقتهی لهم. ببین خود شارع این کارو نمیکنه، یعنی قسم چیه؟ لاینتظره، ولی میبینه که اینا این کارو میکنن، چیزی هم نمیگه، از همین کشف میشه که آقا میگه باشه من موافقم که شما این کارو بکنید. فرقش با دسته قبلی بود که خود شارم مثلا این کارو میکرد. گفتم این نمودارشو حتما تا جلسه بعد بکشید جلو چشتون آماده باشه. میگه لن نزالکه مما یعنیه و یهمه، که شاره به این چیزا براش مهمه و توجه داره. فلو لم یرتزها، یعنی اگه راضی نبود به این کاری که دارن میکنن، مثلا دارن استصحاب میکنن، ایشون مثالش استصحابه بر این شه، وحی به مرعا و مسمع من، یعنی با اینکه در مرعا و مسمع شاره هم هست، این براش مهمه، در مرعا و مسمعش هم هست این کارو دارن میکنن، اگه نمیخواست لرده اخم انها ولبلغهم بالرد، یعنی به اونا میرسون که آقا از این کارتون یعنی استصحاب نکنید مثلا، به یه نحوه من انهای تبلیغ یعنی رساندن. فبمجرد عدم ثبوت رد من نعلا به موافقتهی، همین که ردی از شاره نرسیده ما میفهمیم که موافقه. ضرورت ان رد الواقعی غیر الواصل، اینجا میخواد یه نکته تو پرانتز بگه، میگه حالا اگه یکی برگرده بگه آقا شاید شاره رد کرده باشه ولی چند تا شبهه ممکن اینجا پیش بیاد. یکی اینه که شاهد شاید رد کرده مثلا خدا حساب نکنید ولی به ما نرسیده، به ما نرسیده. چجوری اینو جواب بدیم؟ ایشون اینجوری جواب میده، میگه ضرورتا بهتر بود همینجوری که ایشون میگه جواب بده. میگه ما وقتی سیره دیگه شکل گرفته دیگه نمیشه بگیم شاره حالا یه جا به یکی یه چیزی گفته بعد ولش هم کرده. نه، شاره جدی مقابل میکنه. ایشون میگه ضرورتا ان رد الواقعی غیر الواصل، یعنی فهم واقعا رد کرده ها ولی به ما نرسیده. لا یوغل ان یکون رد ان فعلیا و حجتا. ایشون بحثو میبره میگه که آقا خب حالا اگرم باشه به ما نرسیده باشه حجت نیست. یعنی بحثو یکم غیر واقعیش داره میکنه، میگه حالا یکی بگه آقا اگه رد کرده به ما نرسیده چی؟ چون میگه خواهی به ما نرسیده حجت نیست، نمیاد انکار کنه که نه نمیشه این حالت، ولی میشه طوری تقریر کرد که اصلا این حالت معنی نداره. بگیم یه سیره شکل گرفته برای شاره هم مهم بوده، بعد شاره یعنی به قول بعضی از اساتید ما شاره اگه همچین فضایی باشه تبل میزنه که من با این مخالفم، یعنی همه صداشو میشنون. اینجوری نیست که مثل یه انحراف اجتماعی پیش میاد بگیم حالا شاره گفته آقا من خیلی خوشم نمیاد این کارا رو نکنیم، بعدم خیلی پیشو نگیره. نه، چون بحث سیره است، بحث یه فرهنگ غلطه، شاره هم جدی مخالف. ایشون بحث رو برده به سمت اینکه برای ما حجت نیست. ما عرض میکنیم که اینجا اصلا تقریبا امکان نداره الا یه جاهایی که یه مثلا بحث سیاسی خاصی باشه به خاطر بحث تقیه بگیم مثلا شاره چیز نکرده، خیلی مثلا پررنگش نکرده. اینجا هم که خیلی بحث تقیه نداره که استصحاب و چی و چی، مگر اون حالت باشه کسی بتونه ثابت کنه یه مسئله واقعا شاره راضی نبوده ولی به خاطر تقیه مجبور شده چیزی نگه و یه سیره غلط شکل گرفته. من حداقل برای این مثالی ندارم که یه چیزی سیره شده باشه غلط هم باشه بعد بگیم شاره به خاطر تقیه مثلا نتونسته چیزی بگه. و به هازا نسبت و حجیت هم مثل استصحابیشون میزنه تو فضای استصحاب، میگه آقا ما به خاطر همین بحثا حجیت استصحابو به بنای عقلا ثابت میدونیم. این نظر خاص مرد مظفر ها و یه عده ای یه عده مثلا اصلا اینو قبول ندارن. لعنه لما کانم ما بنا علی العمل به العقلا به ما فیهم المسلمون، میگه چون عقلا بنا دارن بر عمل به این که تو اون عقلا مسلمون هم هستن. و قد اجراو حفل امور شرعیه، در امور شرعی هم اون استصحابو جاری میکردن به مرعا و مسمع امام هم بوده. و المفروض انهو لم یکن هنا کما یهول و دون اظهار رد و تبلیغهی، یعنی ما گشتیم چیزی هم پیدا نکردیم. لم یکن هنا کما یهول یعنی حائل بشه برای اظهارش، یعنی معصوم نتونه اظهار کنه که من اینو قبول ندارم. من تقیتن و نحوه ها، این من بیانی است، یعنی میگه آقا تقیه معنی نداره به این آقا چون حضرت خواست تقیه کنه رد نکرده، اینجا تقیه معنی نداره. فلابد ان یکون الشارع قد ارتضا طریقتا فی الامور الشرعیه. ایشون دوتا پیشفرض داره، من خیلی این دوتا پیشفرض رو خودم در واقع متوجه نمیشم و نمیپذیرم. این که در واقع خواست استصحاب، این که استصحاب در زمان معصوم در امور شرعی هم خود چی انجام میداده، خود مسلمان ها انجام میدادن بدون این که حضرت چیزی بگه انجام میدادن. ایشون پیشورزش اینه دیگه، خود مسلمان ها بدون این که حضرت چیزی بگه استصحاب میکردن به مرعا و مسمع معصوم هم بوده، معصوم چیزی نگفته، پس بگیم چی رد که نکرده این حجته. اینجوریه واقعا؟ یا خود مسلمان ها استصحاب از خود حضرت یاد گرفتن که لا تنقض الیقین به شک و این حرفا؟ حالا باید برسیم تو بحث استصحاب ببینیم کدوم حرف درسته. ایشون که اینجوری میگه و مثال، حالا اینجا به اصل بحثشون که خدشه وارد نمیشه، فقط مثال استصحاب و ایشون برده اونجا. حالا و امکان از ثانی تو ثانی نشه ها، ببین اول یه اول ثانی داشت، خود این اول ثانیه دوباره اول ثانی شده دیگه، این نمودارش رو قراره تا فردا آماده کنه. و این کان ثانیه ای لم یعلم ثبوت السیر فی الامور الشرعیه، اگر از صنف دوم باشه، دوم هم توضیح میده یعنی ما ندونیم ثبوت سیره را در امور شرعیه. یعنی چی ندونیم ثبوت سیره را در امور شرعیه؟ یعنی میدونیم در واقع اوغلا این کارو انجام میدن، یعنی سیره اوغلا هست تو امور غیر شرعیه، اینو میدونیم، اما نمیدونیم در امور شرعیه هم همین کارو میکنن یا نمیکنن، اینو نمیدونیم. واضحه؟ بعد نفهمید اینجا رو ها، یعنی سیره در امور اوغلا در امور عادیشون انجام اینو انجام میدن، مثلا رجوع به لغاتو که مثال ایشونه، اما نمیدونیم در امور شرعیه هم انجام میدن یا نه. حالا این چی میگه؟ فإنه لا یکفیه نذن، میگه این به درد نمیخوره. فإنه لا یکفیه نذن فی استکشاف موافقت الشارع عدم ثبوت رد امر، میگه اینجا همین که شارع ردعی ازش نرسیده این کافی نیست. میدونید این داره در مقابل کی میگه؟ مثلا تو بحث قول لغوی بعضی گفتن آقا شارع که رد نکرده که بگه آقا به قول لغوی عمل نکنید، میگه اینجا این کافی نیست چون قابلیتش نیست. درسته مانع هم نیست ولی قابلیت هم نیست. چرا؟ چون از سنخی چون از سنخیه که از اساس نمیدونیم اوغلا، یعنی میدونیم اوغلا در غیر امور شرعیه به لغات رجوع میکنن ولی نمیدونیم در امور شرعی هم به لغات رجوع میکنن یا نه. چون اینو نمیدونیم از اساس قابلیتش نیست، اینکه شارع رد هم نکرده مانعی هم نیست به درد نمیخوره چون از اساس قابلیت نیست. حالشون تو قول لغوی اینجوری میگه، مثلا میگه حداقل ما نمیدونیم دیگه. بله حالا یا میدونیم نیست که هیچی یا نمیدونیم که هست، اینو نمیتونه حجت باشه چون اصل چیه؟ یعنی ذهنتون رو انسجام اگه بدید، اصل عدم حجیت ظنه. اینجا باید ما یه دلیلی داشته باشیم تا بتونیم از اون اصل خارج بشیم. همین که نمیدونیم این هست یا نیست، همون اصل اولیه که عدم حجیت ظنه جاری میشه و به درد ما نمیخوره. چون خیلی به تبع متاسفانه بعضی از اساتید و مدرسه نجف خیلی اصرار داره که قول لغوی حجت نیست، خیلی اصرار دارن. یعنی این اصرار رو اگه جای دیگه داشتم بهتر بود، ولی خب خیلی اصرار دارن قول لغوی حجت نیست. اینا هم که داره میگه بیشتر همون منظورش قول لغویه. از لعله ردهم عن اجراءها فی الامور الشرعیه فلم یجروها، میگه چه بسا که این لعله های مدرسه نجف خیلی آسیب زده به فقه و اصول. خلاص شاید اینجوری باشه، آره خب شاید هم نباشه، ولی را سری میگه خب اصل اولی هم که عدمه حجیتش، پس تمومش میکنم. این لعله ها فقه و اصول لعله اسمشو گذاشتم. از لعله ها رده هم من اجرا فل امور شرعیه فلم یو، شاید اینجوری باشه. او لعله هم لم یو اجرا فل امور شرعیه من انده انفسه هم، شاید هم خودشون نکردن چه میدونیم. فلم یکم من وظیفت شارع، این وظیفه شارع نیست که این گردن حافی غیر امور شرعیه. میگه مثلا یکی اینجا نگی که آقا اینا که خب تو امور غیر شرعیه که این کارو میکنن، مثلا حافظ و سعدی و گوته و نمیدونم اینا رو که همینجوری میرن میفهمن. میگه خب به من چه؟ دقیقاً میگه به من چه که اونا تو امور غیر شرعیه چی کار میکنن؟ شاعر هم که نباید بگه آقا شما نرید مثلا چه بدونم ایلیاد و اودیسه هومر رو دارم مثال میزنم که اون موقع مثلا بوده باشه، قبل از اسلام بوده دیگه، مثلا شاعر بگه نرید ایلیاد و اودیسه هومر رو با لغتنامه یونانی بفهمید. شاعر چیکار داره با این کارا؟ میگه فلم یکم من وظیفت شارع گردن ها فی غیر امور شرعیه لوکان لایرتزی ها فی شرعیات. میگه شارع اگه راضی نباشه که در شرعیات به لغت رجوع کنن، حالا با اون توضیحاتش دیگه، مثلا فرض کنید برای فهم قرآن یکی برگرد بگه خب لازم بود بگه، ایشون میگه نه چرا لازم بود، لا همین که نمیگه و از اون برم ظرفیتش نیست یعنی که قبول نداره دیگه. یکی برگره آقا خب شارع که میدونین تو غیر شرعیات اون کارو میکنن، پس اونم رد کنه که مطمئن بشیم میگه نه لزومی نداره در غیر شرعیات، شارع رد کنه. و علیه فل اجل استکشاف رضا شارع و موافقت یلا اجراها فی شرعیه لابد من نقابت دلیل خاص قطعی علی ذلک. میگه حالا اگه این قسمو، این قسم یعنی کدوم قسم؟ همین قسم که دو تا ثانی بود دیگه، ثانی تو ثانی شد، یعنی اولا لاینتظره، بعد میره تو اون شفه چی؟ تو اون شفه که ما نمیدونیم در امور شرعی هم هست یا نیست. میگه اینجا باید یه دلیل خاص باشه بر حجیت این، مثلا فرض کن تو روایت بیاد که مثلا آقا تو امور شرعیه به لغات رجوع بکنید. میگه و مثال هم داری که دلیل خاص اومده، میگه آره، میگه و بعض و سیر من هاز القبیل چجور؟ که قد ثبت من الشارع امضاء و حوله ها مثل رجوع الى اهل الخبره. البته بنویسید اهل خبره در غیر از چی؟ نه اهل خبره در غیر از بحث لغت، نه اینجا که رجوع به اهل خبره در امور شرعیه است، ولی رجوع به اهل خبره غیر از لغت، با لغت یه مشکل خاص دارن اینا، در غیر از لغت، چون لغت که گفت نه، میگه ولی در امور شرعیه به اهل خبره باید رجوع بشه. اندن نزا فی تقدیر القیم الاشیا و مقادیرها، وقتی که در قیمت گذاری اشیا و مقدارش و اینا اختلاف میشه تو امور شرعیه، یعنی حکم شرعی هم به اون موضوع بار بشه، به کی رجوع میکنیم؟ میگه اینجا به اهل خبرش رجوع میکنیم. نظیر القیمیات المضمونه به تلف، یعنی چی؟ یه توفه خوندید دیگه، یعنی یه جنسی باشه در واقع تو ضامنش باشی به خاطر اینکه تلفش کردی، حالا میخوام ببینی قیمتش چقدره که به طرف قیمتشو بدی، این باید بری رجوع کنی به اهل خبره ببینی قیمتش چقدر بوده. و تقدیر قدر الکفایه فی نفقه الاقارب، این که باید چه مقدار نفقه، مثلا اگر پدر مادر با اون شرط که داره باشه چقدر باید بدی، نفقهشون چقدره، حد واجبش، قدر الکفایه، اینا رو باید بری به اهل خبره رجوع کنی. اینا از طرف شارع امضا شده، ما دلیل خاص داریم، ولی خود شارع به اینا رجوع میکنه؟ ایشون میگه نه، این لاینتظره، شارع که به اینا رجوع نمیکنه. حالا شما میگید چرا؟ شارع هم یه وقتایی که عادی زندگی میکنه به اینا رجوع میکنه، که فعلا اشکال نکنید، ایشون داره اینجوری تقریر میکنه، لاینتظره، خود شارع که نمیکنه. تو این لاینتظره اون قسم ثانیه که ما نمیدونیم که عقلا اینجا اینو جاری میکنن یا نه، ولی چی؟ ولی دلیل خاص داریم که به اینا رجوع بکنیم. حالا نمودار اینو بکشید، چون من الان زبونم بسته است، نمودار اینو که بکشید، من میخوام بگم کجای نمودار ایشون مشکل داره. نمودار ایشونو بکشید چیکار باید بکنید؟ باید بگید سیره عقلا، سیره متشرعه. تو سیره عقلا دو قسم بود، قسم دومش دو قسم بود، بعد من مثال هر کدومو بنویسید، نظر ایشونو بنویسید، همون کاری که برای نموداری کردن یه بحث میکنید دیگه، که بعد ببینید آقا اینا یکم قاطی پاتی شد با هم. حالا بنویسید ببینید قسما بعدش مثالا رو بنویسید، نظر ایشون هم بنویسید، اونجا میشه صحبت کرد. اما مالم یثبت فیها دلیل خاص، اگه دلیل خاص نباشه کثیرت فی رجوع اهل خبره فی لغات، میشه یه مشکل خاصی باشی داره لغات داره، میگه تو لغت تو هر چی میخوای به خبره رجوع کن غیر از لغات. فلا عبرت بها، این به درد نمیخوره. و این حاصل از ظن و منها، میگه اگر ظنم از این حاصل بشه، میگه بابا ما میریم لغت نامه میبینیم، اصلا خیلی آدم نزدیک تبش، میگه نه به درد نمیخوره. لن ظن لا یغنی من الحق شیئا کما تقدم ذالک هناک. بعد من گفتم نمودار رو بنویسید، میخوام اینا رو با هم مقایسه کنم دیگه. بله. حالت دوم، یعنی سیره ای که میخوایم بهش بپردازیم، سیره خاص مسلمینه، حالا یا خاص دیگه امامی هم داخل اینه. تا اینجا بحث یه سیره بود که بین همه عقلا در امورشون هست، حالا صحبت بود که تو همه امورشون هست به ما چه ربطی به امور شرعی هم داره یا نه، دیدید شقای مختلف داشت، ایشون خیلی شلوغش کرد راستش، نمودارشو بکشید میبینید میشه این نمودار رو جمع جور ترشید. حالا تو امور، اگه یه سیره فقط تو امور شرعیه باشه، یعنی لزوما عقلا این سیره رو ندارن، لزوما این سیره رو عقلا شاید نداشته باشن، تو امور شرعیه هست، که حالا میخوایم بگیم این ریشش به شرع برمیگرده یه جوری، این عقلا بر نمیگرده، بگیم آقا به طور عرف مثلا اینجوری انجام میده، نه این متشرع اینجوری انجام میدن، که حالا میخوایم ببینیم اقسامش چیه. ایشون هم دوباره اینو دو قسم میکنه و حالا میخونیم. ان السیره عند المتشرعه، ببینیم بحث خیلی به درد بخوریه، واقعا به درد بخوره، یعنی توی فقه خصوصا تو بحثای معاملات و کلن فقه اجتماعی خیلی بحث سیره به درد بخوره، چون ما سیره های مختلفی خصوصا تو فضاهای اجتماعی، حالا معاملات گفتم چون معاملات معمولا تو فقه فردی بحث میشه، ولی خب متاسفانه یه سری بحث های کلان اجتماعی کمتر تو فقه بحث میشه که باید حتما بحث بشه، بحث سیره به دردش میخوره. متاسفانه تو اصول بحث سیره مفصل بررسی نشده. شما میگید آقا پس مرحوم مظفر از کجا آورده؟ راستش اینه که خودش زحمت کشید اینا رو جمع کرد، البته قبلی ها یه چیزایی دارن ها، ولی اینجوری منسجم، چون اولین کار، نمیگم دقیقا اولی ها، ولی جز اولین کار هاست، یه ضعفایی هم داره، مثلا هیچ شفاش تو هم میشه، مشکلاتی پیش میاد، اشکال نداره، همین که ایشون بحث سیره رو آورده، میدونی چی شده؟ مثلا بعد از ایشون شهید صدر، اگه بگم یه نفره بگم سلطان بحث سیره تو اصول، قطعا شهید صدره بدون هیچ شک و هیچ شبهه‌ای، شهیدصدر خب بعد از ایشونه دیگه، نسل بعد از ایشونه، یعنی اینا طبقه آقای خویی و مرحوم مظفر یه طبقه است، طبقه بعد میشه شهیدصدر رو مثلا مثل آقا مصطفی خمینی و مثل آقای سبحانی و مکارم، نه همه توی یه طبقه. حالا شهیدصدر چون خیلی زود شهید شده، شما فکر کنید شهیدصدر خیلی قدیمی تره، نه سنشون همین سنه. شهیدصدر به شمسی متولد 1313، این همون سالی که مثلا مصباح متولد شده، حتی سنش مثلا کمتر از یه دز مراجع همین حال حاضر. ولی خب شهیدصدر خیلی قشنگ به بحث سیره پرداخته، اصلا جز ابتکارات ویژه‌شه. حالا شهیدصدر از مرحوم مظفر متاثر شده نشده رو اینا رو حالا من شاهد قطعی براش ندارم، ولی برای تو استادا اینا یه حرفایی بوده، مثلا تو فقه، حالا الان میرسید خودتون میبینید، مثلا تو اینا میخوان استناد کنن، خیلی نمیرن بگن آقا تو اصول اسماعیلی رو گفت، اون اینو گفت، چرا؟ چون خیلی تو اونا نیست، لابلای فقهشون. کجای فقه این بحث مطرح شده؟ لابلای معاملات. معاملات کدوم کتاب؟ معمولا کتاب درسی تو حوزه مکاسب دیگه، مکاسب کتاب. فقط در این هم نگاه کنید، خود مرحوم مظفر هی حرفای لابلای معاملات تو فقه رو میاره اینجا، زحمت کشیده ایشون، ولی خب حالا این که درسته یا نه یه حرف دیگه است. البته امروزه بحث سیره مد شده ها، خدا شکر، خیلی هم خوبه که مد بشه. مثلا یه سری از اساتید جمع شدن، زحمت کشیدن، یه کتابی نوشتن، حالا اینا رو باید بیارم خدمتتون عرض کنم. ان السیره عند المتشرع من المسلمین علی فعل شیء او ترکه ای فی الحقیقه من نوع الاجماع. میگه سیره عند المتشرع از مسلمین، متشرع از مسلمین منظور چیه؟ حالا متشرعه با مسلمین فرق داره، منظور اوناییه که مقیدن یا نه توضیحیه. این متشرعه یعنی ما مسلمین دو دسته داریم، مسلمین متشرع، مسلمین غیر متشرع. مسلمین متشرع، بیان مرحوم مظفر اینجوریه، میگه ان المتشرع من المسلمین، یعنی مسلمین دو دستن، اونایی که تقید به آداب شرعی دارن منظور سیره اوناست. این توی احکام خیلی موثره ها، یعنی اگه شما نمیدونم چقدر درگیر با سوال و جواب احکام هستید که حتما من توصیه میکنم باشید، خیلی به درد فقهتون میخوره. ببینید آقا خیلی از موضوع شناسی ها اینجوریه، مثلا تو رساله اومده آقا این موکوله به عرفه، بعد طرف دیگه کدوم عرف؟ هر عرف، این عرف مسلمونا، عرف مقیده از مسلم، مثلا زینت، میگن فلان چیز اگه زینت باشه برای زن حرامه، بعد طرف میپرسه آقا زینت هم از کجا تشخیص بدم؟ میگه زینت چیه؟ تشخیصش عرفیه. خب عرفی الان کدوم عرف؟ الان اونا مسلمونات تو ایران خیلی هاشون مثلا موهاشون هم میذارن بیرون، با اینکه مسلمونه طرف، از اسلام خارج نیستش، یه متاسفانه فرهنگ غرب این کارو کرده ما. بعد میگن نه اونایی که مقیدن. خب میگم اینا حالا یه بحث جامعی باید بکنیم، کلا عرف چه آثاری داره، نسبت عرف با سیره چیه. حالا برسیم مرحوم مظفر، میگم چون بنده خدا داره اولین بار انسجام میده، رفته توی جاهای خاصی داره این حرفا رو میزنه. اون بحثی که سبحانی تو الموجز داشت اصرار کردم ببینید که چهار تا کار کرد برای عرف و سیره آورد، حتما ببینید اینا رو. این چند روزم که تعطیل وقت دارید، که ما هم شنبهش هم نیستیم، بیشتر وقت دارید، ایشالله یک شنبه که میان، آره یک شنبه که میان شما رو دیده باشید، همینو نموداری کنید، همه های سبحانی رو ببینید. شهیدصدر رو نمیگم ببینید چون شاید سختتون باشه دیگه، این کارهایی که حتما باید انجام بدیده. حالا شهیدصدر رو خودم عرض کنم خدمت، ان السیره عند المتشرع من المسلمین علی فعل شیء او ترکه ای فی الحقیقه من نوع الاجماع. چون یه رفت و اجماع میگه این یه نوعی از اجماع هستن، بل یه ارقا انواع الاجماع، یعنی دیگه یه اجماع خیلی سطح بالاست. چه ربطی داشت سیره به اجماع؟ یهو رفت تو اجماع. خودش میگه لعنه ها اجماع عملی من العلماء و غیرهم، یعنی غیر از علما، یعنی چه علما چه غیر علما از متشرعه این کار رو انجام میدن. راست میگه از یه جهت، میگه آقا وقتی همه متشرعه سیره، یعنی اکثر همه متشرعه این کارو میکنن، خب جزء متشرعه علما هم هستن دیگه، این دیگه یه نوعی از اجماع، بلکه اجماع خیلی سطح باله، البته اجماع عملیه، یعنی قولی نیست بگم مثلا اینجوری. اینجاها راستش ایشون خیلی خوب بین موضوع شناسی، اینکه آقا ما الان داریم سیره رو تو شناخت موضوعات به کار میبریم، کشف مصداق به کار میبریم، داریم تو حکم به کار میبریم، داریم چیکار میکنیم، خیلی اینجا رو تفکیک نکرده. گفتم آقای سبحانی تو الموجز رو حتما ببینید، اونجا تفکیک کرده، خیلی اون تفکیک خیلی به درد میخوره. البته توی کتاب مبسوطشون که برای همون سطح بالاتر نوشتن 6 تا کار کرد نوشتن. حالا همون 4 تایی که تو المجاز اومده رو ببینید. میگه این ولی اجماع فی الفتوا اجماع اون قولی و من العلماء خاصتن. میگه اجماع اون اجماعی مرسومی که ما خوندیم قبلا، میگه اولا اون اجماع قولی بود، اونم فقط هم از علما بود، اما اینجا سطح بالاتره چون هم علماست هم غیر علما، ولی خب عملیه، داره مقایسه میکنه بین سیره متشرعه با اجماع. فقط اون نکته‌ای که گفتم هست همچنان که آقا الان دقیقا این با این سیره شما میخوای کشف حکم بکنی تو اجماع، ما با اجماع میخواستیم چیکار کنیم؟ کشف حکم شرعی بکنیم که مثلا روایتی براش نبود، چیزی نبود، ولی با اجماع میخواستیم کشف حکم بکنیم. توی سیره ما با سیره کشف حکم میخواییم بکنیم، یا بیشتر مثالای سیره میره به سمت چی؟ میره به سمت موضوع شناسی، مصداقیابی و این حرفا. کدومه؟ اینا اگه تحقیق کنیم میبینیم نه، اجماع با سیره تفاوتایی هم داره. حالا اینا رو ببینید. بس سیره تو حالا نحوه. حالا میگه این سیره که اینجا بحث بانس، یعنی سیره متشرع دو نوعه. تارتا یولن فیها انها کانت جاریتا فی الاصول المعصومین علیهم السلام. میگه یا در میدونیم که در عصر معصومین هم این بوده، حتی یکون المعصوم و احد المحاملین بها او یکون مقرن لها. میگه تا این که میدونیم خود معصوم اصلا به این سیره عمل میکرده، یا نه اگه عمل نمیکرده به خاطر اون مثلا قداست اسمت مثلا شأنشی نبوده که عمل کنه، مقرن لها بوده. یعنی چی؟ یعنی بقیه که عمل میکردن معصوم هم اقرار داشته، تقریر. یعنی داره میگه تو مرام مثلا تو تقریر. میگه این یه حالته و اخرى لا یعلم ذلک، یعنی سیره رو نمیدونیم حتما تو عصر معصوم باشه. معمولا به این چی میگن؟ اینکه اخرى لا یعلم ذلک او یعلم حدوثها بعد اصولهم. اینکه یعلم حدوثها رو چی میگن؟ میگن سیر مستحدثه، یعنی سیره هایی که حادث شده. حالا اون لا یعلمه چی؟ لا یعلمه ملحق به اینه دیگه، چون وقتی نمیدونی باید اون اصلا بر عدمشه این اخفه میشه دیگه. شایسته اینجا حرفای خوبی داره. فا این کانت الان نحو اول، میگه اگه نحو اول باشه، نحو اول چی بود؟ این بود که سیره تو عصر معصوم هم بوده و اینا. خب معلومه دیگه جوابش چیه. میگه فلا شکن نها حجتون قطعیتون الان موافقت شاره دیگه، که خیلی واضحه دیگه. فتکونو به نفسه ها دلیلن علال حکم. به نفسه ها رو برای چی داره میگه؟ میگه اینجا دیگه عدم رد و اینا هم نمیخواد، اصلا خود این دلیله مستقل. چرا؟ معلومه چرا دیگه. میگه آقا این سیره تو عصر معصوم بوده، همه هم همین کارو میکردن، خود معصوم همین کارو میکرده، میدیده. خب میگه معلومه دیگه، این عدم رد هم حتی نمیخواد. حالا ایشون داره اینجوری میگه، میگه کل اجماع قولی الموجب للحث القطعی به رأی المعصوم. میگه این مثل اجماع قولیه. اجماع قولی یعنی همون بحثی که ذیل اجماع خوندیم، ما اونجا اجماع رو تقسیم به قولی و فعلی نکردیم، اینجا داره تقسیم به قولی و فعلی میکنه. میگه آقا این سیره یه جور اجماع فعلیه، اجماعی هم که اونجا تو باب اجماع خوندیم اجماع قولی بود. میگه این مثل اون اجماع است. چرا؟ میگه چون حث قطعی به رأی معصوم پیش میاد. میگه و به هاذا تختلف عن سیره العقلاء. میگه این سیره متشرع این قسم با اون سیره قسم اول عقلا یه فرقی میکنه. اونجا چی بود؟ یادتونه قسم اول چی بود؟ امکان الاول قبلی. اونجا حتما لازم بود که شارع رد نکرده باشه، بخاطر این دو قسم کردیم اونجا تو سیره عقلا. گفتیم اگه شارع رد کرده حجت نیست، اگه رد نکرده مثلا حجته. اینجا میگه اصلا رد کرده رد نکرده اصلا اینجا معنی نداره رد بکنه. اینجا قطعا رد نکرده. چرا؟ چون اجماع عملیه دیگه، یعنی همه اینو انجام میدادن، همه متشرعه ها. نکتهش تو متشرعه است. وقتی متشرعه یعنی علمای امت، اصحاب ائمه، همه تو زمان ائمه یه کاریو انجام بدن، این اصلا معنی نداره بگیم حالا بگردیم نکنه شارع رد کرده باشه. واضحه؟ نکتهش توی اون متشرعه شه. تو عقلا معنی داشت. چرا؟ خب عقلا یه کاری میکنن، ممکنه بگیم آقا شارع میگه اون کارتونو که همه جا میکنید تو مرشریه نکنید. مثلا فرض کنید قیاس اینجوری باشه، چون اهل سنت میگن آقا قیاس چیز عقلایی، همه تو همه زندگیتون قیاس میکنن. میگن فرض کن عقلایی همه هم میکردن، باشه شارع گفته نکنی، همه میکردن، چون همه در امور غیر شرعی، یعنی غیر شرعی نه ضد شرعی نه، یعنی تو امور عادی زندگیشون اون کارا رو میکردن. شارع هم میخواد بگه تو هم. ولی وقتی سیره متشرع است، یعنی اون حیث شرعیتش لحاظه دیگه، اصلا معنی نداره بگیم شارع. مثلا بگیم یه کاریو همه انجام میدن، زراره، نمیدونم کی کی همه انجام میدادن، بگنیم نکنه شاره رد که آد نکنه شاره که رد کرده بود که اینا انجام نمیدادن که. میگه این شبیه اجماعه، میگه به خاطر همین با سیره اوغلان متفاوته. پاورقی رو نکنین اینجا، خود مرد مزفر پاورقی چی گفته؟ میگه به حاشیه برهوم اسمانی، استادش اسمانی، بر چی؟ بر مکاسب. چرا مکاسب؟ ببین اینجا اصول بحث سیره از همین که عرض کردم، این بحثا رو معمولا تو اصول نیوردن، ایشون از لابلای فقه اینا جمع کرده که خصوصا اینجا از مثلا حاشیه مکاسب اصفهانی. دو تا حاشیه مهم داره دیگه، یه حاشیه به تا الان حاشیه به چیشو میشناختیم و هی میگفتیم حاشیه به کفایه بود دیگه، منبع اصلی نظرات اصولی مرحوم اصفهانی حاشیه بر کفایه بود. ولی حاشیه بر مکاسب هم داره که بعضی از اساتید ما خیلی تعریف میکنن از این حاشیه. من خودم هنوز شخصا به این نظر نرسیدم که بگم خیلی ویژه است، ولی خب چندین و چند از اساتید ما خیلی تعریف میکنن از این حاشیه. به هر حال در حق ایشون ظلم شد، حالا چون یه مقدار جنبه‌های عرفانی و معنوی و اینا داشت توی نجف، در هر حال به جنبه فقهی ایشون میگفتن نه بابا کسی که شعر میگه و اینا که دیگه فقیه نمیتونه بشه، مثلا شوخی میکنم، میدونی که ایشون مفتقر در واقع تخلصشه و اینا، برای اهل بیت هم خیلی مخصوص برای حضرت صدیقه طاهره خیلی شعرهای قشنگی داره. من چند تا شعرش تو ذهنم ولی دیگه الان وقتش نیست.
چگونگی اثبات سیره مثلا چرم در این بحث کردن،
حالا بخونیم. ایشو خیلی بحث نکرده، همون جایی که صد بحثشو کرده خیلی مهمه. بله خیلی مهمه. میگه تفاوت داره و میگه فنها نما تکون حجت از ثبت من دلیل آخر. میگه اون سیره اوغلا اون وقتی حجت بود که فقط وقتی حجت بود که اذا ثبت من دلیل آخر امضا و شاره لها، یعنی اونجا امضای شاره میخواست، ولو من طریق عدم ثبوت رد امضای شاره رو، اما اینجا نمیخواد. حالا میگه و امکانت علی نحو ثانی. نحو ثانی چی بود؟ نحو ثانی بود که آقا سیره چی باشه؟ مستحدثه باشه، یا حداقل ندونیم که تو عصر معصوم هم هست. اینجا میگه فلا نجد مجالا للاعتماد علیها فی استکشاف موافقت المعصوم علی نحو القطع والیقین کما قلنا فی الاجماع. میگه تو اجماع اونجا چی گفتیم؟ اینجا هم شبیه همون میگیم، لزومی نداشته به اجماع اینجا ارجاع بده، خودت حرف اینجا همینه دیگه. میگه آقا وقتی ما نمیدونیم تو عصر معصوم بوده، ما کجا بدونیم؟ شما الان حستون چیه؟ ببین ایشون اینجا رو خیلی اصرار داره که حجت نیست. کجا؟ ببین دقیقاً جاییه که سیره از متشرعه است، سیره متشرعه است، نه لزوما یه سیره عامه و غلایی، نه سیره متشرعه است. متشرعه هم یعنی کی؟ یعنی مثلا فرضون بیشتر علما و اینا تو عصر غیبت این کارو میکنن، ولی معلوم نیست این متصل به عصر معصوم میشه یا نه. ایشون میگه نه معلوم نیست. از کجا معلوم؟ بلهیه فلانو میگه، میگه شبیه همون اجماع که گفتیم نه از کجا معلوم، نه میگیم نه از کجا معلوم، و یه نوع اون من یه نوعی از اجماع، بل یه دون الاجماع القولی. میگه اینجا کمتره. حالا به یه حرفی از شیخ استناد میکنه، میگه قال شیخ الاعظم فی کتاب البی فی مبحث المعاتات. ببین دوباره به چی داره استناد میکنه؟ به یه بحثی توی فقه. میگه شیخ اونجا میگه اما ثبوت السیره و استمرارها، ثبوت السیره و استمرار السیره علی توریس که یقصد و توریس و ما یبا و معاتاتن، یه بحثی اونجا که زیل معاتاته، یکی از ادله که میخوام بگن معاتات درسته اینه که آقا سیره متشرعه برای اینه که اون چیزایی که معاتاتی میخرن و به ارث میذارن، ارث میبرن. میگه شیخ اونجا میگه فهیه که سایر سیراتهم ان ناشعت من المسامحه. میگه ممکنه این سیره ناشی از مسامحه اینا باشه، یعنی مسامحه در امور شرعی. و قلت المبالات فی الدین مما لا یخفا فی عباداتهم و معاملاتهم کما لا یخفا. شیخ میگه شاید این سیره اینجوری باشه. من مظفر داره به این عبارت شیخ استناد میکنه که چی؟ داره استناد میکنه که چی؟ که سیره هایی که سیره در واقع مستحدث است یا نمیدونیم تو زمان معصومه، اینا نمیشه استناد کرد بهش. حالا کی گفته؟ این جزء این قسم ثانیه. خود مرحوم مظفر میگه و من الواضح انه یعنی من السیره هذا نحو ثانی. میگه معلومه که شیخ مرادش، یعنی شیخ من السیره هذا نحو ثانی، این نحو دومه. نحو دوم یعنی اون نحوی که نمیدونی تو زمان معصوم بوده. چون اگه تو زمان معصوم بوده که معاتات سیرش زمان معصوم بوده و مثلا ارث می‌بردن فلان می‌کردن، خب این که دیگه حجت بود که. حالا که شیخ میگه حجت نیست، معلوم از این قسم دومه. بعد شروع می‌کنه مرحوم مظفر داد سخن سر میده که بس ذر رفی عدم الاعتماد علی هذا النحو من السیره. دیگه حالا وقت تموم شده، ما بذاریم اصلا بخونم اینو. که شروع میکنه میگه آقا عرف معلوم نیست برای چی این سیره شکل گرفته، از کجا شکل گرفته باشه، شاید همینجوری یکی اومده یه کار اشتباهی کرده، یه بنای کجی گذاشته، دیگه بعد از اون همه این کارو دارن میکنن، چون میده احساس میکنه با زمان معصوم که نیست که معصوم مواظب باشه. حالا یه حرفی وجود داره، اینقدر علما بیکارن، یعنی بی‌توجهن که بگیم آقا یه سیره همینجوری شکل گرفته، علما هیچی نگفتن. اینا رو باید ببینیم که چجوری باید حل کنیم. شما دو تا کار مهم دارید. الان ما نمودارمون عملا همه قسمای نمودار رو خوندیم. اینجا به بعد متن دیگه برای مظفر هی راجع به این متن شیخ انصاری داره صحبت میکنه. شما این بحث برای مظفر رو قشنگ نموداری کنید، مثال هر کدوم، دلیل هر کدوم و اون قسم عرف و سیره الموجز هم حتما بخونید، ببینید با اون قسم عرف و سیره که تو الموجز خوندید چه در واقع دقت‌هایی میتونید اضافه کنید به این بحث مرحوم مظفر. در واقع سبحانی بعد از مرحوم مظفر اون کتابو نوشته، قشنگ معلومه که داره یه سری از ابهاماتی که تو بحث مرحوم مظفر هست رو باز میکنه که مرحوم مظفر نکرده. حالا ان شاءالله تا اینجوری که باشه ما جلسه بعدم باید متن ایشون رو بخونیم تموم کنیم، دیگه جلسه بعدش به اون جنبندی خود ان شاءالله برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.